من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرض شک بر این که امر مقدم است یا نهی مقدم است تمام شد و عرض کردیم که مرحوم آخوند حکم کرده به صحت عبادت در فرض شک، مدرسه نوعینی هم حکم کرده به صحت، ولیکن مرحوم آخوند بر مبنای خودش این بحث را مرتبط به اقل و اکثر نکرده، تصریح کرده خودش که این ربطی به بحث اقل و اکثر نداره. ممکنه ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی احتیاطی بشیم، خودش شده، ولی اینجا براعت را قائل شد. اینجا فرق داره با اون اقل و اکثر ارتباطی. اون اقل و اکثر ارتباطی اینجوره که شک داریم نماز را شارع مقید به سوره کرده یا نکرده. منشأش حرمت نیست، حرمتی در کار نیست، سوره حرمت نداره، ربطی حرمت نداره، شک در تقید زایده، محل بحثه که براعت جاری میشه یا نه. به خلاف مقام که منشأ تقیید امر حرمت فعلیه که در جانب نهی است، براعت در شبهه تحریمیه است جاری میشود و اطلاق امر شامل اینجا میشود. یه نقطه اختلاف بین آخوند و مدرسه نائینی اینه که مرحوم آخوند میگه که مجرای براعت حرمت هست، اینجا تقیید از نائی حرمت آمده، حرمت نبود که قایشتون آمره لازم نمی آمد، اطلاق امر میگرفت، تقیید نبود که. و نظرشم اینه که براعت یا جهل عذری فعلیت حکم ساقط است، پس اطلاق امر میگیردش، چه براعت شرعی بگیم جاریه در حرمت یا براعت عقلی فرق نمی کنه. شاید مرحوم آخون که گفته براعت هر دو مرادش است. همین که مرحوم آخون حرمت را از کار انداخت، از فعلیت انداخت رو مبناش، اطلاق امر بلا مانع میشه، مقتضی موجود مانع مفعول. به خلاف مدرسه نائینی، اونا میگن حکم در ظرف جهل فعلیت داره، حدیث رفع نمیتونه از فعلیت بیاندازه. اونا رفتن براعت از تقید جاری کردن، براعت از تقید حکم کردن که اینجا داخل میشه در باب اقل و اکثر. شک داریم که آیا نماز مقید شده به عدم کونها فی المکان المقصوب ام لا. اگر نهی مقدم باشه مقید شده، اگر نهی امر مقدم باشه مقید نشده. شک در تقیده، براعت از تقید جاری میکنیم. حالا براعت شرعی یا عقلی فرق نمیکنه، براعت عقلی هم عذر دیگه، و حکم میکنیم به صحت نماز ظاهرا. آخون حکم میکنه به صحت نماز واقعا، چون با اطلاق درست میکنه، اطلاق حکم واقعی را اثبات میکنه، ولی مدرسه نائینی با اصل عملی درست میکنه. اون میگه حکم میکنه به صحت واقعا، این حکم میکنه به صحت ظاهرا، این نکته مهمه، این دوتا مبنا رو از هم جدا بکنید. اون تتمه‌ای که امروز اضافه میکنیم اینه که خب حالا اگر کسی آمد گفت اینجا جای براءت نیست، بیانی گفت براءت خلاف امتنانه، خصوصا اگر خود طرف غاصب باشه مثلا، دیگه براءت در حق جاری نیست، قبح قابل آبایان را قبول نکنه در اینجا، مثل مرحوم حاسب محمد باقر مثلا، اگر کسی آمد براءت عقلی براءت شرعی را کنار گذاشت، اینجا میشه حکم به صحتی نماز بکنیم یا نه؟ رو مدرسه ناینی نمیشه حکم به صحت کرد، چون این نماز بر ما واجبه. نمیدونیم آیا این نماز که الان ما میخوانیم امرش که محرز نیست، ملاکش هم که اینا میگن محرز نیست، مدرسه ناینی میگه معلوم ملاک داشته باشه این نماز. میگم اگر که آمدیم براءت عقلن و تقید هم اگر کسی گفت مثلا براءت از تقید هم که جاری میدیم خلاف امتنانه دیگه، تقید به میگم چرا شبهه داره. حالا اینا تنزلیه، اگر کسی آمد براءت را کنار گذاشت عقلن و شرعن چکار باید بکنیم؟ میگیم نمیشه حکم به صحتی نماز کرد. رو مدرسه ناینی پر واضحه، نمیشه حکم به صحتی نماز کرد، چون نماز که امرش محرز نیست، تعارضه، امرش محرز نیست. میرسیم که ملاکش هم محرز نیست دیگه. مدرسه ناینی گفت باب اجتماع امر نهی محرز نیست که، هم امر ملاک داره هم نهی ملاک داره. راه ملاک خطابه، خطابام که تعارض کردن، ما امتناعی هستیم، خطابا با هم تعارض کردن، وقتی تعارض کردن کشف ملاک هم میسر نیست، از راه ملاک هم نمیشیم درستش بکنیم. امر ترتبی هم که در باب اجتماع امر نهی معنا نداره، بنابر امتناع معنا نداره مثلا، پس بنابراین نمیتونیم حکم بکنیم به صحت نماز. الاشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی، باید احتیاط کرد. و اما رو مبنای مرحوم آخوند، اونم نمیتونه حکم بکند به صحت نماز. چرا؟ اگر براءت جاری نشد لا شرعن ولا عقلن، نمیتونه حکم کنه به صحت نماز. امر این نماز که معلوم نیست، شاید نهی مقدمه. میرسیم ملاک، میتونه ای را به قصد ملاک بیاره یا نه؟ درسته که رو مبنای مرحوم آخوند نماز ملاک داره، اما برای صحت این عبادت مجرد ملاک کافی نیست، باید ملاک غالب باشه، تا ملاک داشته باشد اون ملاک مزاحم نداشته باشد. در باب ترک ازاله و اشتغال به نماز آخوند میگه نماز صحیحه، ملاک داره، این ملاکش مزاحم نیست، ترک ازاله ربطی نداره، دو فعلا به خلاف باب اجتماع امر نه، یک فعله محتمله که محتمل است که ملاک نهی غالب باشد و ملاک امر مغلوب باشد. وقتی درسته میتونی قصد قربت بکنی، از نهی تمشی قصد قربت آخون مشکل حل کرد، در هامش میتونی قصد قربت بکنی، اما بین نمیتونی اجتزا بکنی، نمیتونی اجتزا بکنی، نه از بابی که ملاکش محرز نیست که مدرسه ناینی میگه، نه از بابی که غلبه ملاکش محرز نیست. فعلی که ملاکش مغلوب است حسن فعلیش گیر داره، حسن فعلیش محرز نیست، اینه که ما نمیتونیم به این نماز اجتزا بکنیم، امر ندارد، فرضی نتعارضه. ملاک هم ملاک غالب محرز نیست، گرچه اصل قصد قربتش ممکن است. اینه که تتمه امروز اضافه کردیم این مسئله است. تتمه این امروز اینه که اگر ما براءت عقلی و شرعی را از کار انداختیم و نتونستیم حکم بکنیم به صحت عبادت عند شک و تردید فی تقدم احد ما علی الاخر، مقتضای قاعده اشتغال احتیاط، ما نمیتونیم به این نماز اجتزا بکنیم، باید نماز را در غیر دار مقصوبه بخوانیم. بند حاصل الکلام، صحت نماز مع شک بند به اصل عملیه. اگر اصل عملی جاری شد نماز صحیحه، اگر اصل عملی نداشتیم این نماز را نمیتونیم تصحیح بکنیم، حتی با ملاک، حتی بر مسلک آخوند. تعارض کرده، سقوط کرده امر، فرض اینه، فرض کردیم که ما دیگه براءت جاری نشد از حرمت، رو مبنای مرحوم آخون محتمل حرمت، محتمل وجود، اطلاقش معارض داره، معارض داره، شاید نهی مقدم باشه، شاید نهی. خب پس ما باید نهی را شبه مصداقیه امره، اگر نهی مقدم باشه امر وجود نداره. براءت نهی را نبرده، فرضی نه، وقتی نبرد محتمل امر باشه اینجا، محتمل نهی باشه. خب هذا تمام الکلام در این که اگر شک کردیم نهی مقدم است ام لا، تکلیف چیز. یه تتمه دیگه هم داره، این آخر بحث مطرح می کنیم که مندوحت داره نداره. این بحث مندوحه در کلمات منقح نشده، اشاره کردن در کلمات ولی منقح نشده. ما بعد از بیان وجه سوم باز او رو دوباره زندش می کنیم، اطرافش بحث می کنیم. مرحوم آخون بله وجه سومی ذکر کرده است برای تقدم نهی بر امر، و آن وجه سوم استقراء. ما در شریعت استقراء کردیم، دیدیم که هر جا دوران امر بین حرام و واجب، حالا هر جا یعنی مواردی استقراء کردیم، یه مواردی را دیدیم در دوران امر بین حرام و واجب، شرع مقدس حرام را مقدم داشته، حرام مهمه، مبغوضیت مهمه. شاید مثلا در عرفم او نگفته، در عرفم همین جور باشه، دوران امر باشه بین مبغوض و مولار بیاری یا محبوب مولار بیاری، مثلا مبغوض میچربه، اون مبغوض خیلی ناراحت میشه مولا، ولی او خوشحال میشه. دوران امر بین ناراحتی و خوشحالی، ناراحتی رو تحمل نمی کنن، خوشحالی مرتبه دونیه. مثلا وجه ثالث میگه که استقراء تقلیب جانب الحرمه علی الوجوب فی الشریعت المقدسه. دو تا شاهدم آورده، یکی زن در ایام استظهار نهی شده از نماز، گفته نماز را رهاش کن ایام استظهار، شک داره که الان حیض شده یا نه، حیض آمده یا نه، یا حیض تمام شده یا نه، هم اولش هم آخرش. اونجا دوران امر بین وجوب و حرمت، نمیدونه نماز برش واجبه اگر حیض شروع نشده یا اگر حیض خاتمه پیدا کرده. و بین این که حرام باشه نماز اگر حیض شروع شده. در ایام استظهار دوران امر بین وجوب و حرمت و شارع مقدس در ایام استظهار امر کرده است مرأه را به استظهار. استظهار یعنی دیگه نماز نخون، استظهار کن، طلب ظهور کن، منتظر بمان ببین که حیض هست یا نه. همین منتظر موندن ترک صلات است، تقلیب کرده جانب حرمت را، حرمت صلات بر جانب وجوب که وجوب نماز است. یک مورد. مورد دومم در عناین مشتبهین منصوصه، دو تا عنا داره، یکیش باطه، یکی نجسه. مشتبهین علم اجمالی داره که احدامان نجسه فعره افتاده، نمیدونه این آب یا اون آب، همین دو تا آبم بیشتر نداره. دوران امر بینی که واجب وضو، شما از هر به هر کدوم دست بزنی، یا واجب وضو وضو اگر پاک باشه، یا حرامه اگر نجس باشه. باز شارع مقدس آمده جانب حرمت را تقلیب کرده، مقدم داشته، منصوص ایو حریقهما و یتیمم، هر دو را بریز. امر به احراق خودش تقدیم جانب حرمت هست. حالا اینجا هم اینجوریه، مثلا دوران امر که نماز یا قصب را مثلا ملاحظه کنه، در این دوران شارع مقدس جانب قصب را که حرمت مقدم داشته گفته نه نماز اینجا نخون، قصب را مراعات کن. اینم وجه سوم برای تقدیم نهی بر امر. لیکن این وجه خیلی ضعیفه دیگه، از افل وجوه ها. همی که مرحوم آخون فرموده که اولا استقرا در منطقم گفتن حجیت نداره، استقرا بیش از زن چیزی نمیاره، این از زن لا یقنی من الحق شیا، استقرا حجیت نداره مگر مفید قطع باشه. همینجوره ده بست کردن، گاه گاهی از استقرا به علت الحکم میرسیم، گاه گاهی با استقرا دم اطمینان پیدا میکنه که همه جا همینجوره. و استثنای مجرد استقرا، استقرا که همش که همه موارد که امکان نداره، که شما هر چم زور بزنی باز ممکنه موردی خلاف پیدا بشه. اینه که استقرا حجیت ندارد مگر مفید قطع باشد، که اینجا مفید قطع نیست اولا. ثانیا اگر استقرای زنی هم حجیت باشه اینجا مصداق نداره. استقرا در منطق گفتن استقرا یعنی تفحص از مصادیق عدیده و ظفر پیدا کردن به مصادیق و اکثر المصادیق، به مصادیق کثیره. ما در شریعت یه جور مصادیق دو مورد شما پیدا کردید، این استقرا محقق استقرا نیست که. استقرای زنی هم حجت باشه به دو مورد که استقرا محقق نمیشه. ثانیاً ثالثاً مثلا همین دو موردم ربطی به بحث تقلیب جانب الحرمه نداره. این دو مورد ربطی به تقلیب جانب الحرمه علل وجوب نداره. اما مورد اول، در مورد اول یه بحثیه، صلات حائض که آیا حرمت ذاتی داره یا نداره. میشه بگیم نماز های ذاتن حرومه، نه از باب که تشریع. شاید ظاهر مشهور همی باشه، مثلا نماز حائض حرام ذاتیه، یکی از محرمات شریعت صلات در حال حیضه. در اون روایت مثل صلات بلا طهارتن، اون روایت هم داره که کسی صلا من غیر وضوء خوف اینه که زمین به بلعدش، مثلا معنیش کارش حرومه دیگه. نماز بلا طهارتن حائضم طهارت نداره دیگه. ظاهر نهی امینه دیگه، دع الصلات مثلا ایام اقرائق، نهی کردن از نماز نهی ظاهرش اینه که مفسده داره، یعنی حرمت ذاتی داره. یه نظره، اگر صلات حائض حرمت ذاتی داشته باشه، خب حالا شبیه نظیر محل کلام ما میشه که اینجا ما یک حرمت داریم، حرمت غصب، اونجا یک حرمت صلات داریم. ولی اگر حرمت صلات تشریعی باشه که مثل مرحوم آقای خویی قائلن، بعضی متأخرین قائلن که نه حرمت ذاتی نداره نماز، که مفسده نداره که نماز رو به قبله و ایستادن الله اکبر حمد سنه مفسده نداره که. یکی میگه دع الصلات ایام اقرابه از باب که امر نداره، شما به قصد امر بیاری تشریعه، اگر نوایست نماز بخون میخوای یاد بدی بچه دخترت نماز بخونه، شما حائضی بیکاری وایست نماز بخون، نه به قصد امر، این نداره که. اینا میگن که حرمت صلات حائض حرمتش تشریعیه، یعنی امر نداره. دع الصلات تخصیص ادله اولیه اقیم الصلات الا حائض، حائض امر نداره فقط. اون روایت هم که میاد که نمیدونم اگر بی وضو نماز بخوانی خوفی اینه که زمین تراب بلعد شدت مسئله رو میرساند، این به لحاظ اجتزاء به نماز بی وضویه، نه اصل نماز خوندن. یعنی میخوان نماز بخوانی به وضو با همو اکتفا بکنی، یا خوفن یخصف به الارض، نه اصل نماز خوندن. اون مثلا اشتحالا دیگه اینا اشاره، یا در اصول داریم بحث میکنیم، به مبانیش در فقه اشاره میکنیم. اینا که مثل مرحوم آقای خویی قبول نداره که نماز، میگه نمیشه اصلا نماز نمیشه مفسده داشته باشه، خود ذات نماز مبغوض باشه، یعنی چی؟ فوقش اینه که خداوند به حائض امر نداره که نماز بخوان، لکی واقعا حرام کرده نماز بخوانه مبغوز منه، ذات نماز مبغوزه نه. خب الان مبنای ثانی که حرمت تشریعه باشه ربطی بحث ما نداره، مثلا نماز حائض حرام نیست که، اون قصد امرش حرامه، تشریعش حرامه. صلات حائض میشه اجنبی از محل کلام، بی ربط میشه به محل کلام ما. بر صلات حائض ما حرامی نداریم، فعل حرامی نداریم، تشریع حرامی داریم. و اما رو مبنایی که نسب الی المشهور، نسب الی المشهور، چرا؟ نماز حائض حرامه، مفسده داره، خدا بدش میاد، مبغوزه برای خداوند تبارک و تعالی، این شبیه محل کلام میشه. ولیکن مرحوم آخون فرموده که درست اینجا یک حرامی هست، یک واجبی هست، حرام رام خداوند مقدم داشته بر واجب، اما نه از بابی که حرام حرام مقدم بر واجب شد، تقلیب دوران امر بوده بین حرام و واجب، شرع مقدس حرمت را بر وجوب مقدم داشتن. نه از این باب نیست که شارع مقدس که به این زن حائض گفته است تستظهر، فرموده است نماز را ترک کن، استظهار کن، این منشأش در اول قاعده امکانه، در آخر استصحابه. یه حکم ظاهریه، یه حکم ظاهریه، تقدیم حرمت نیست. اگر این زن استظهار کرد و بعد معلوم شد که حیض نبوده، خون دو روز قطع شد، باید همه نمازو شد از سر نو بیاره. یه حکم ظاهریه با قاعده امکان، یه قاعده اسمش قاعده امکانه در باب حیض، کل ما امکن ان یکون حیضن فهو حیضون. برای زنها یه قاعده امکان تسهیل میکنه امر را. خیلی اوقات زنها گیر دارن حیض هستم یا نه، یعنی ممکنه حیض باشه یا نه، ما امکن ان یکون حیضن فهو حیضون. این قاعده امکان در او اول که شروع شده خون، نمیدونم اصلا سه روز طول میکشه یا نه، در آخر هم قاعده امکان داره، خون داره قطع و وصل میشه، الان قطع شده، نمیدونه باز بعد از مغرب دوباره میاد یا نه، قبل العشره مثلا هفت روز خون قطع شد ولی موقتا قطع شده، باز ممکنه مثلا یک روز دیگه شروع بکنه بیاد. اینجا هم قاعده امکانه، هم حال قاعده امکانم نباشه، استصحاب، مرحوم آخون گفته استصحاب بقای حیض، اون حدث، نه بقای دم ها، بقای حیض، اون حدث هنوز باقیه یا نه، شارع مقدس که فرموده ترک کن به خاطر استصحاب، یه حکم ظاهریه، یه ربطی به تقلیب جانب حرمت، بابا ما حرمت واقعی رو داریم بحث میکنیم، اصلا یه حکم ظاهریه، این ربطی به تقلیب، این در مقام اثبات مقتضای حجت اینه که ظاهرن بگوییم حیض است، ربطی داره به تقلیب جانب الحرمه على جانب الوجوب که حکم واقعیه، این حکم ظاهریه، ربطی به تقلیب جانب حرمت نداره. و اما در ما عین مشتبهین، مرحوم آخون فرموده که در ما عین مشتبهین پر واضحه که حرمتش حرمت تشریعیه، حرمتش تشریعیه، قطعا وضو گرفتن با آب نجس حرمت ذاتی نداره، باطله، امر نداره، نه اینکه حرام ذاتی، اینجا دیگه جای توهمش نیست، در حائض حرمت ذاتی جای گفتن داره، ولی در ما عین مشتبه مثلا نعیم نداریم که میگه یو حریق ما بریز اونا را تیمم کن، این بیش از این که وضو مشروع نیست دلالت نداره، حرمت در باب وضو حرمت تشریعیه اجنبی از محل بحثه. خب اگر حرمت تشریعیه معناش اینه که احتیاط کنی مشکلی نداری دیگه، حرمت تشریع همینه دیگه، حرمت تشریع یعنی به قصد امر بیاری مشکله، اما رجاء بیاری مشکلی نداره، حرمت تشریعی من از احتیاط نمی کنم و اینجا احتیاط ممکنه، چجور احتیاط بکنه؟ این را به نظرم در هامش یا در اون تعلیقه رسائل توضیح داده، حالا در فقه هم توضیح دادن فقها، در ما عین مشتبهین احتیاط ممکنه، چجور احتیاط بکند؟ اول وضو میگیره با یکی از آبها نماز میخونه، بعدش دوباره مواضع وضو را با آب دوم میشوره، چون شاد نجس باشه دیگه میشوره، بعد مجددن با این تتمه آب دوم وضو میگیره و نماز میخونه، قطعا نمازش با وضو صحیح انجام شد. اگر آب اول پاک بوده خب نماز با وضو صحیح بوده دیگه، اگر آب دوم پاک بوده خب باز وضو دومش صحیح بوده، نماز صحیح واقعا دیگه. احتیاط ممکنه در ما عین مشتبهین، احتیاط ممکنه. شما میگی حرمتش، آقای آخون حرمتش تشریعیه. خب اگر حرمت تشریعیه احتیاط رو نفی نمی کنه، احتیاطم ممکنه، پس چرا امام علیه السلام حکم به احتیاط نکرده؟ این سوال پیدا میشه دیگه. شما میگی حرمت تشریعیه، ذاتش حرام نیست، احتیاطم میگی ممکنه، پس چرا حضرت فرمود یو حریقه ما؟ این با حرمت تشریعی جور در نمیاد. حرمت تشریعی در جایی که احتیاط ممکن است وظیفش احتیاطه. چرا حضرت فرموده که یو حریقه ما بریز؟ معروم آخون در کفایه ای سوال را جواب داده، فرموده درست احتیاط ممکنه ولی شارع مقدس فرموده یا حریق هما تعبده. چه میده؟ تعبدن گفته بیرز آبرو ما نمیفهمی. با اینکه حرمتش تشریعیه احتیاط ممکنه، ما را گفت تعبد کرده، گفته بیرز آبرو تعبدیه. فرموده و ممکنه ما سوگیم نه تعبدی هم نیست، یه جهتی داشته اونو ما. این که فرموده آبا را بریز، ما را امر به احتیاط نکرده، برای اینه که بدنمون مبتلا به نجاست ظاهریه نشه. اگر ما به این کیفیت عمل بکنیم درست نمازمون صحیح میشه، واقعا درست نماز مع وضوی صحیح خوندیم، ولی از او طرفم مواضع وضو محکوم به نجاست میشه ظاهرا. فرموده که به خاطر این جهت تتمه‌ای داره، انشالله تتمه شو فردا بحث خواهی کرد.